و متخلفان هم بازدارنده نیست. گزارشی از همکارم محسن بختیاری.
از حدود 400 گونه کوسه در آب‌های دنیا، 100 گونه آنها در حال انقراضند. رشد و زادآوریشان کم است، اما بعضی از آنها تا 500 سال عمر می‌کنند. حیات خلوتشان تا عمق 50 متری دریاهاست. به راحتی اما در دسترس آدمیانند. سوپ باله‌هایشان گران‌ترین منوی رستوران‌ها به ویژه در کشورهای جنوب شرقی و چین است.
Asian countries and communities around the world who eat shark fin soup.
از حدود 30 سال پیش صید کوسه در جهان ترویج یافت و در سال 2000 به 900 هزار تن رسید. در پی کشتار 75 میلیون کوسه اما در سال 2013 بزرگترین اعتراض مردمی در اروپا به راه افتاد و سال 2014 میزان صید کوسه ها به 700 تن کاهش یافت. تور قاچاقچیان کوسه در بسیاری از دریاها برچیده اما در خلیج فارس پهن شد. نشانش هم خبرساز شدن کشف محموله‌ای با 900 کوسه بیباله در سواحل بوشهر بود. تخلفی که آقای دلشب مدیر کل اسبق حفاظت محیط زیست بوشهر شیلات را مقصر دانست.
چون من یه بار محموله کوسه را از یک خودرو گرفتیم که داشتن می‌بردن، می‌گفتن به اصطلاح برای پودر ماهی. الان دیگه با توجه به اینکه می‌دونن این جرمه چیکار می‌کنن، همون تو دریا دمشو می‌چینن، جسدش میندازن تو دریا. من فکر می‌کنم عامل اصلی صدور و صید و صیادی اینا شیلات هست.
با دیده شدن تصاویر کوسه‌های بیباله در ساحل بوشهر، آقای زنده بودی مدیر کل شیرات استان علتش را زیاد شدن متخلفان و از کنترل خارج شدنشان عنوان کرد.
خب قطعا خیلی از موارد هم از چشم در واقع مأمورین ما پنهان میمونه و متاسفانه متخلفینی وجود دارن، افراد زیادخواهی وجود دارن که دست به چنین کاری میزنن.
حالا در حالی که کشورهای زیادی قوانینی برای جلوگیری از سوپ باله وضع کرده اند، باز هم صید کوسه های خلیج فارس با قیمت های بسیار ارزان به چین و کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق میشود. موزلی که مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید بخشی از صیدها ضمنی اند و نیازمند آموزش. آقای میرشکار میگوید برای برخورد با صیدهای غیر مسئولانه و غیر مجاز نیازمند تشکیل یگانهای ویژه دریایی هستند.
ببینید مسئولیت واحدی رو برای این موضوع نمیتونیم پیدا بکنیم، باید چندین دستگاه با هم دیگه هماهنگی لازم رو داشته باشن، از جمله مرزبانان محترممون، سازمان شیلات، یگان شیلات کشور و خدمتون یگان حفاظت محیط زیست کشور. باید در یک چارچوب قانونمندی این عزیزان تجهیزاتشون، اعتباراتشون یه جوری تجمیع بشه که بتونن همدیگه رو پوشش بدن. پیشنهاد من این هستش که اون یک نشستی هم داشتیم در وزارت کشور و گزارشش خدمت جناب رئیس جمهورم رفت، ما بتونیم اون یگان حفاظت دریا، سواحل و دریای کشور رو بتونیم هرچه سریعتر استارتش رو بزنیم. ذیل اون خیلی از برنامه‌های حفاظتی و حراستی رو و همچنین امنیتی رو داشته باشه.
در این میان مدیر کل دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی سازمان شیلات مشکل صیدهای غیر مجاز کوسه‌ها را شناورهای بی‌هویت می‌داند. به گفته دکتر شایفرد این تخلفات به نظر می‌رسد سازماندهی شده و وظیفه مقابله با آنها سنگین‌تر از گذشته است.
بر اساس آماری که ما در سال گذشته داشتیم نزدیک 14000 فروند و 13860 فروند قایق غیر مجاز دارن تو خلیج فارس و دریای عمان به صید و صیادی میپردازن که به اونا هم هیچ نظارت و یا کنترلی روی اینها وجود نداره و اینها دارن تردد میکنن. وقتی که یک شناوری فاقد هویت دستگیری میشه بلافاصله با حداقل جریمه ها آزاد میشه. بعضا هم این توجیه هست که خب چیکار کنن، برن دزدی کنن، برن قاچاق مواد مخدر کنن، اینا رفتن دریا ماهی گرفتن، اینا بلافاصله باز برمیگردن به همون چرخه فعالیت صیادی غیر مجازشون. حالا مشکل اون موقعی در واقع به نظر من افزایش پیدا میکنه این موضوع سازماندهی شده باشه که به نظر میسه همینطور هم باشه، چون کوسه ماهیان که در ایران اصلا مصرفی ندارن، باله کوسه که ارزشی داره در ایران اصلا مصرفی ندارن، اینا 100% صادر میشن و یه صیادی که یه قایق به صدا کوچیکی داره اینها رو یه عده به هر حال میان از اینا میخرن صادر میکنن و سود اصلی رو هم اونها میبرن.
متاسفانه آسان ترین و ارزان ترین راه برای امرار معاش برای بعضی ها دسترسی به منابع طبیعی است. جنگل ها و مراتع و کوه ها و رودخانه ها و حالا هم 17 گونه کوسه در معرض انقراض آبهای جنوبی کشور، رویدادی که نیازمند برخورد جدیتر دستگاه قضایی با متخلفان است.
در خدمت شما هستیم همچنان با پیک نیمروزی. اشرافیگری از موضوعاتی که در فضای مجازی هم این روزها به عنوان یک پدیده ناهنجار داره بهش دامن زده میشه. به تازگی در شبکه‌های مجازی تبلیغ خرماهایی رو با روکش طلا می‌بینیم که داره صورت می‌گیره و همکارم بخشی با مدیر شرکتی که تولید کننده این خرما صحبت کرد که دعوت می‌کنم بشنوید.
من توی این سبکی که شما خواستین یه برندی داریم بسیار خرماهای با کیفیت عالی لوکس، بعد مخصوص همین مجالس شیک هم هست. قیمتشون بسته از مثلا 150 تومن شروع میشه به بالا، بسته 1 تومن میرسه مثلا.
یعنی یه بسته 1 کیلویی 1 میلیون تومن؟
بله بله بله.
بعد روکش های خاصی که الان آگهیش هست، روکش طلا داره، شما انجام میدید؟
بله بله، ما روکش طلا داریم، طلای خوراکی فرانسه که اون حالا مثلا خیلی گرون در میاد، ما اونو فقط برای خرمای مجهول که همون گرونترین خرماست انجام میدیم. اون مثلا یه دونه مثلا بسته خیلی شیکش تو حالت مثلا از این جعبه خودکاری ها دیدین که مثلا درازن بعد کوچیکن، حدودا 7 تا 8 تا خرمای مجهول ما میچینیم، بعد توی اونها با مغز پر میشن، بعد دوباره بهشون روکش شکلات زده میشه یا بدون روکش شکلات، بعد بهشون طلای خوراکی میزنیم که اونها هم باز قیمتشون زیاده دیگه. مثلا همون بسته من حالت مثلا 7 تا دونه ایش در میان مثلا طرف های 600 هزار تومن.
مصاحبه ای بود با مدیر شرکت که تبلیغ فروش خرما رو با روکش طلا به قیمت هر عدد خرما حدود 100 هزار تومان در شبکه‌های مجازی انجام میده. شماره پیامک ما 30610. برم سراغ موضوع بعدی که از فرصت بیشتر استفاده رو بکنیم. شهرداری تهران خبر از ورود اتوبوس‌های دست دوم برای تامین نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی داده که این موضوع با واکنش‌های مختلفی میان کارشناسان حوزه حمل و نقل مواجه شده. گزارشی از همکار خوبم حسن علی مردانی.
سال گذشته بود که موضوع خرید اتوبوس‌های کهنه خارجی در تهران مطرح شد. این موضوع واکنش‌های زیادی داشت، اما بعد از مدتی صحبت از این اتوبوس‌ها نشد تا اینکه چند روز پیش آقای پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از خرید اتوبوس‌های دست دوم برای تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داده. به این صحبت‌های پورسید آقایی، حناچی شهردار تهران، با اعلام خبر مذاکره برای خرید اتوبوس‌های دست دوم قوت بیشتری داده.
چون هم مناسبه و کار هم می‌کنن. قیمتاشون به 1/10 قیمت واقعی اتوبوس‌های اصلیه. حالا اگر شرایطش فراهم بشه از اونها تهیه.
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران و همچنین نوسازی ناوگان سال‌هاست که در دستور کار مدیریت شهری قرار داره، اما وضعیت اتوبوس‌های شهری فرسوده طوریه که باید مهمترین دغدغه‌های مدیریت شهری بشه، چون به قول جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور، 70% اتوبوس‌های شهری فرسوده شده.
از 22000 دستگاه اتوبوس شهرمون، نزدیک به 16000 دستگاهمون حدود 70% فرسوده هستند.
در همسایگی شهرداری تهران و در شورای شهر، اما اعضای این شورا نظر دیگه‌ای دارن و با خرید اتوبوس‌های دست دوم مخالفن. و آقای علیخانی میگه شورا اصلاً برنامه‌ای برای خرید اتوبوس دست دوم نداره.
اینکه ما دوباره بریم به سمت اینکه اتوبوس‌های از همین نوعی که الان داره استفاده میشه و احیاناً خدمت شما عرض کنم که بعد از مدتی به سرنوشت همین اتوبوس‌های فرسوده فعلی دچار میشه و ما باید هزینه‌های زیادی بابت بزک دوزک کردن اینها، بابت نمیدونم نصب فیلتر و این چیزایی که بالاخره در پی این اتفاق به اصطلاح اتوبوس‌های فرسوده میفته، بریم سراغ این مسائل، افتادن در یک دور باطل هست و ما هیچ وقت مشکل آلودگی هوامون، مشکل بالاخره این نارضایتی که الان از اتوبوس‌های فرسوده و کیفیت پایینی که داره حل نخواهد شد و شورا در هیچ کدوم از سیاستاش خرید اتوبوس دست دو نداره و به سر روی اینها اصلا نظری نداشته.
از طرفی هم نوسازی این اتوبوس ها یه جیب پر پول میخواد که اهالی خیابون بهشت تهران میگن همچین جیبی که پر از پول باشه در اختیار شهرداری نیست و اونطور که آقای جمالی نژاد میگه منابع لازم برای اونها تامین نشده و منتظر اجرای طرحهایی برای این کار هستن. آقای کاکایی کارشناس حوزه خودرو هم میگه اگه پولی هم برای اتوبوس وجود داره، چرا وقتی پتانسیل های کشور وجود داره این بودجه ها در سال رونق تولید به تولید کننده ها نرسه؟
خب اولا ما اگه این پول وجود داره، خب ما باید علی‌القاعده در سال رونق تولید ما هستیم، و این رونق تولید معنیش اینه که ما باید توجهمون رو به بخش تولید بذاریم، چون تولید خیلی از مسائل ما رو حل میکنه. چون وقتی که 2 میلیارد دلار واردات مواد اولیه و قطعات دارید در صنعت خودرو، این چیزی معادل 20 میلیارد دلار در کشور تولید ایجاد میکنه، یعنی 1 به 10. یعنی اگه یک واحد ارز میذارید برای یک کاری، 10 برابرش ارزش افزوده تو کشور ایجاد میکنید. خب اینم در مورد اتوبوس هم همینطوره.
اگرچه حداقل تو این 1-2 ماه خط تولید اتوبوس‌های داخلی از رونق افتاده، اما دبیر انجمن خودروسازان گفته اگه سفارش از نهادهای داخلی باشه این خط تولید دوباره به فعالیت میفته. از سوی هم رسانه‌ها از قول آقای قناتی مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت اعلام کردند که وزارت صنعت با این طرح در کمیسیون زیربنایی دولت مخالفت کرده، حالا که جیب شهرداری و اتوبوسرانی برای خرید خالیه و به عقیده شورا و خیلی از کارشناسان فنی خودرو خرید اتوبوس دست دوم آفتاب خرج لحیمه. اگه کمی هم واقع‌بین باشیم، خودروسازهای داخلی هم انقدر به خاطر نبود سفارش از تولید فاصله گرفتن که با شرایط فعلی نمیتونن اتوبوس یورو 4 تولید کنن. پس تکلیف ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی چی میشه؟ آقای مهندس کریمی میگه میشه همین اتوبوس‌های فرسوده رو اوورهال یا همون نوسازی کرد و حتی این پروژه بر روی چند دستگاه اتوبوس شهری با موفقیت انجام شد.
بخشی از اتوبوس‌ها و ناوگان لوجستیک شهری اتوبوسرانی‌ها و شهرداری‌ها که عمر در واقع حیاتشون تقریبا به پایان رسیده و دارن توی پارکینگ‌های این سازمان‌ها خاک می‌خورن، قابل بازسازی و آورهال هست با هزینه حداقلی.
تنها در پایتخت بیش از 4000 اتوبوس با عمر بالای 8 سال در حال تردد هستند که دود فرسودگی اونها به چشم مردمی میره که از هوای این شهر تنفس میکنن. سالهاست که قراره شهرداری تهران 2 میلیارد دلار از منابع دولتی رو برای رفع موضوع کاهش آلودگی هوا استفاده کنه، که با وجود اینکه در دوره جدید مدیریت شهری شهردار تهران در جلسات هیئت دولت همیشه حضور داره، اما هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده.
شما شنوندگان عزیز هم نظر بدید، آیا موافق استفاده از اتوبوس دست دوم خارجی در حمل و نقل تهران هستید یا اینکه باید خطوط تولید داخلی فعال بشه؟ لطفاً پاسختون رو به 30610 پیامک بفرمایید. و برم سراغ موضوع بعدی. در هفته‌های اخیر قیمت شکر با افزایش شدیدی روبرو بوده. در این میان کشاورزان چغندرکار خوزستانی گلایه دارن که افزایش قیمت حمل بار به کارخانه موجب گندیده شدن چغندرها شده و خواستار مدیریت درست شدن. عبدالرحیم رحیمی نیا از مسئولان انجمن کشاورزی خوزستان:
اصل بحران ما در بحث چغندر است که کشاورزان میکارن، قرارداد میبندن با کارخانه ها و میکارن و در نهایت باید برداشت بشه و با کارخانه حمله بشه. چون کارخانه ها خارج از استان هستن، این مشکل پیش آمده است که هر سال پارسال چغندر کشاورزمان روی زمین گنده شد. امسال هم به دلیل اینکه این وضعیت هست و مشکلاتی که کامیون ها دارند و کرایه زیادی هم که مطالبه میشه، خب از این قیمت محصول ما انقدر پایینه که نمیتونیم اون کرایه رو بدیم. کارخانه آماده خرید چغندر قند من کشاورزه، اما حمل از محل مزرعه تا مثلا کارخانه قزوین که حدود 700-750 کیلومتر است دیگه اینه که من کشاورز نمیتونم حمل بکنم. ناوگان یک سیستمی باید این رو برای ما تسهیل کند و حمل رو صورت بدهد و کرایه حمل هم حاضریم اگر متعادل بدهد اونم پرداخت کنیم، ولی متاسفانه کرایه ها چندین برابری است و از عهده کشاورز بر نمیاد. در مجموع در سطح استان جلسات متعددی تشکیل شده، اما ما عمل کرده مسئولین رو نه تنها کافی نمیدونیم، بلکه بسیار کم میدونیم و یکی از راه‌های حل مشکل مدیریت حمل و نقل از بنادر کشور، بخصوص که بنادر مهم هم تو خود خوزستان هستن اتفاقا، و لازمه این مدیریت صورت بگیرد. روزانه چند هزار دستگاه کامیون به بنادر ما بخصوص بندر امام تردد دارد و واردات الاماشاءاللهی که ما داریم داره هم میکند. ما ایدمون این است، وارداتی که پیش آمده است یا باید زمان بندی میشد که در زمان تولید وارد کشور نکنیم که بگیم که کشتی معطل میشد و اینا، یا اینکه اونایی که ضروری نیست لااقل در بنادر در انبارهای بنادر نگه داریم و ضروری ها رو فقط هم کنیم. در نتیجه بخشی از این ناوگان هم 1000 دستگاه 2000 دستگاه از ناوگان هم آزاد بشه و خود به خود میاد سمت حمله چغندر قند. هم این که چغندر هم میشه، هم اینقدر کرایه خیلی بالایی صورت نخواهد گرفت که از زبان کشاورز خارج باشه. این که کنترل و مدیریت حمل و نقل بنادر رو یک مقطع یک ماهه طلایی که ما الان درش هستیم انجام بدن که چغندر حمل بشه، به سوی گرمای فوق‌العاده خوزستان داره پیش میریم. چغندر کالایی است که در عین حالی که استراتژیک است بسیار فاسد شدنی، و اگر فاسد شد دیگه نه کارخونه میتونه شکر استحصال کنه نه به درد کشاورز میخوره.
میخوام خواهش بکنم کشاورزان چغندر کار نظرشون رو به 3610 برای ما پیامک بکنن تا باشون تماس بگیریم و موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خلاک شدیم، اوف فکه بختیم، بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کوله را به راه با صفاف و مطلوب پایین راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب. زیر سایه شما کوله ما همیشه بهاره، نبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم آلیس برای تولید ماوشعیر بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یا خب فیلتر روغن چی بندازم برای؟
فیلترشو نمیخواد عوض کنی، دفعه پیش عوض کردم.
من میخوام روغن تازه بریزم تو ماشین. اگر فیلتر عوض نشه که هرچی جرمه تو فیلتر قبلی دوباره میده تو موتو. اصلا انگار روغن عوض نکردی. حالا فیلتر خوب بندازم یا؟
مگه فرقی هم میکنه؟
نه چندان فرقی نمیکنه. فیلتر روغن وقتی خوب نباشه موتور جرم میگیره، اون وقت خوب و روون کار نمیکنه. نهایتش اینه که موتور یاتاقا میزنه. میبینین خیلی هم فرق نداره.
ای بابا من نمیدونستم، پس حتما فیلتر روغن خوب بنداز.
یه فیلتر برات میندازم ضمانت داشته باشه، فیلتر سرکان واسات میندازم.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینیش و دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن. تمیزیشون فولاد است،
فرمولش هم خیلی تاپه.
سرمه این زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
من یه مادرم،
مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس.
جمعیت و تداوم امنیت
آینده ایران و نفس‌های مردم.
آینده
روشن‌تر از امروز خواهد بود. روایتی از توسعه و جمعیت در ایران.
آینده روشن.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
ایران عزیز ما با مساحت 1,648,195 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین کشورهای دنیاست. ما افتخار داریم به عنوان فرزندان این آب و خاک آینده آن را هم بسازیم. همه ما با افتخار فریاد می‌زنیم ایران عزیز دوستت داریم. از اساسی ترین مسائل آینده ایران جمعیت آن است. نمیدانم تا به این مسئله فکر کرده اید که 100 سال آینده ایران چه خواهد بود؟ آیا آن روزها ایرانی ها لبخند خواهند زد یا نه؟ آقای مروتی پژوهشگر حوزه جمعیت است. او میگوید اولین بار سازمان ملل حرف تلخی زد.
یک پیشبینی که حالا سازمان ملل انجام داد و به قولی شاید کلید تغییرات سیاست‌های جمعیتی رو توی کشور ما پیشبینی سال 2010 سازمان ملل در بحث جمعیت ایران بود. توی اون پیشبینی اشاره شده بود که اگر روند فعلی کاهش نرخ باروری ادامه پیدا کنه توی کشور ما در سال 1480 به جمعیت 31 میلیون نفری میرسیم که تقریبا یک نفر از هر دو نفرش بالای 60 سال سن خواهند داشت. یک تصویر بسیار وحشتناکی که همون شاید بسیار مؤثر واقع شد در تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور.
بحران جمعیت برای آینده ایران قابل تصور است اگر با همین شیوه جلو برویم. آمارها اصلا وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهند. دکتر محمودی عضو گروه جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی:
طبق آماری که ما داریم 1430 فرض کنیم اون جمعیتی که مرکز آمار ایران اعلام کرده، سازمان بهداشت جهانی گفته 33% جمعیت ما بالای 60 سال، یعنی 101 33%ش میشه 33 میلیون نفر بالای 60 سال. بنابراین الان سازمان‌های بازنشستگی ما با خطر ورشکستگی روبروان، یعنی تقریبا یه به یه رن دیگه ورودی خروجیشون، بعضیشون با کمبود منابع با کمک دولت سر پا اند دیگه. چرا؟ بخاطر اینکه ورودیشون کمه خروجیشون زیاد شده.
گویا نسل جدید تمایلی به فرزندآوری بیشتر ندارد. تقریبا همه میدانیم و میبینیم که خانواده های یک فرزندی و دو فرزندی بیشترین محبوبیت را در ایران دارند، موضوعی که حالا مشخص شده اصلا خوب نیست. دکتر محزون معاون مرکز آمار ایران:
ما در سال 94 1,570,000 ولادت، در سال 95 1,528,000 و در سال 96 1,487,000. این روند نزولی رو ما از سال 94 به این طرف داشتیم. چه بسا قبل از سال 94 ما چند دهه در اثر اون گشتور جمعیتی و موج جمعیتی وجود داشت، روند افزایشی خفیفی در موارد داشتیم، ولی همین روند افزایشی خفیف هم خیلی متوقف.
شرایط دو گونه می شود درباره جمعیت ایران بحث کرد. ابتدا اوج قدرت جمعیتی ایران که اکنون در آن هستیم و می تواند عامل توسعه کشور باشد و دوم نگرانی که از آینده‌ای که اکنون می توانیم بسازیمش. نکته مهم آن است که بار دیگر خانواده مهمترین مسئله اجتماعی کشور شود.
بهترین و مطمئن‌ترین دوستای زندگی مامان و بابامن.
بچه‌هامو باید درست تربیت کنم تا آینده روشنی داشته باشن.
دوست دارم وقتی بزرگ شدم انقدر خوب باشم که همه بگن چه مردی شدی.
شخصیت بچه‌هامونو از کودکی بسازیم.
بچه‌هامونو باید درست تربیت کنیم تا آینده روشن داشته باشن.
بیایید شخصیت بچه‌ها رو از کودکی بسازیم.
از اینکه مردم خیلی خوشحالم.
مادری که بتونه خونه آرومی برای بچه‌هاش بسازه از آینده اونها خاطرش جمعه.
دکتر شهلا کاظمی پور جمعیت شناس است. طبق تحلیل او ایران از سال 1385 وارد دوره شکوفایی جمعیتی شده است. به عبارتی نیروی کار ایران همه فعال هستند و آستین‌ها را برای ساختن ایران بزرگ بالا زدند. دکتر شهلا کاظمی پور جمعیت شناس در این باره میگوید:
حالا از دید اقتصاددان‌ها زمانی که این جمعیت فعال، یعنی زمانی که یک جامعه در پنجره جمعیتی باشه و همزمان بتونه این جمعیت فعال در اشتغال تام قرار بگیرن و بهره‌وری بالایی داشته باشن، به این مرحله میگن فرصت جمعیتی، پاپولیشن اپورتونیتی. در نتیجه ما هم انتظار داشتیم که کشور ما مثل سایر کشورها، مثل کشورهای آسیای جنوبی شرقی، کره، سنگاپور، چین، تایوان که تقریبا 20 سال از ما قبل از ما به مرحله پنجره جمعیتی رسیدن و تونستن این جمعیت فعالشون رو در اشتغال قرار بدن، به شکوفایی اقتصادی رسیدن. ولی تو جامعه ما متاسفانه ما نتونستیم از این مرحله پنجره جمعیتی خوب استفاده کنیم. حالا تنگناهای مختلفی که بوده، نه تنها افراد در اشتغال قرار نگرفتن، بلکه میزان بیکاری هم افزایش پیدا کرد و حتی اونهایی هم که شاغل هستن در بهره‌وری کامل قرار ندارن. یه اصطلاحی ما داریم به نام بیکاری پنهان و یه عده زیادی از شاغلین ما هم قبل از این پنجره جمعیتی هم در دوران پنجره جمعیتی در اشتغال کاذب قرار دارن و در نتیجه ما نتونستیم از این نیروی فعال خودمون استفاده کنیم و فعلا هم نزدیک 13 سال از این دوره داره میگذره. معمولا 30 سال طول میکشه که جوامع در مرحله پنجره جمعیتیشون خواهند بود که ما 13 سال سپری کردیم و اون 17 سال بعد هم به طبع اینایی که الان تو پنجره هستن جوانن، ولی بعد اون اواخر 30 سال میرن توی سن بالای 50 سال. در نتیجه فرصت بسیار خوبی هست که ما بتونیم از این نیروی آماده به کار و فعال بهره‌وری کامل رو داشته باشیم.
اردیبهشت سال 1393 حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی جمعیت را که بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است ابلاغ کردند. این حرکتی بود که آغاز شد تا برای آینده ایران هم برنامه ریزی شود، اما متاسفانه این سیاست ها چندان عملیاتی نشدند. دولت و مجلس در 5 سال گذشته کارنامه چندان موفقی در این زمینه ندارند. آقای مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت:
ببینید، سیاست های کلی جمعیت اسمش رو شده دیگه، سیاست های کلیه و برای اجرایی شدنش باید اینها ریز بشه و به صورت به قولی بر دستورالعمل اجرایی در بیاد. ما علل قاعده احتیاج به قانون داریم در این عرصه. متاسفانه از ورود مقام معظم رهبری در بحث جمعیت و اظهار نظر علنی ایشون قریب به 7 سال گذشته. 4 سال هم از برزمون برسونم ابلاغ سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری گذشته. در طی این سالیان ما همچنان یک قانون در راستای افزایش جمعیت کشور و ممانعت از پیر شدن جمعیت نداریم. متاسفانه هیچ قانونی در این زمینه وجود نداره. 2 تا قانون رفته در مجلس، هر کدوم حالا یه داستان غم انگیزی هر کدوم دارن و که هیچ کدوم به ثمر نرسیدن.
البته البته مجلس معتقد است بیکار نبوده و مصوبات حمایتی زیادی داشته است. زمانی که پای بودجه به میان بیاید، خیلی از طرح‌ها بر روی زمین باقی می‌ماند. دکتر قاضی‌زاده، نماینده مجلس:
ما در یک جاهای ورود قانونی کردیم و مصوبه قانونی داریم، یک جاهایی هم که حالا بحث مسکن اینها هست و سایر حمایت، مثلا فرض کنید تا 5 سالگی فرزند، مثلا خیلی از کشورهای دنیا ما بیام